أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، با عرض معذرت از این که روز شنبه توفیق نداشتیم در خدمت دوستان و بزرگواران باشیم، بحثی را که مطرح کرده بودیم من فهرستوار عرض میکنم، چون بعضی از دوستان بحث یه مطلبی را هم سوال کرده بودن که اون مطلب را هم باید توضیح بدم و حق با ایشون بود که مطرح کرده بودن. در تعبیری که من مطرح کرده بودم باید به شکلی مطرح می کردم که صدر و ذیل روای مطلب با هم همخوانی داشت، اشتباهی در تعبیر رخ داده بود که الان عرض می کنم. ما بحثمون در رابطه با محرماتی بود که جنوب باید رعایت کنه، یعنی محرمات بر جنوب، جنوب چی چیزهایی بر او حرام است. سومین موردی که مطرح کرده بودیم مکس در سایر مساجد، بحث مصحف رو مطرح کردیم، بحث مسجد الحرام و مسجد النبی رو مطرح کردیم، مکس در سایر مساجد را هم مطرح کردیم، بلکه سید فرمود مطلق الدخول فیها على غیر وجه المرور. این هم مطلبی بود که راجب حرمت مکس در مساجد با حالت جنابت گفتیم که این مورد اتفاق. ادله ای را هم برای این مسئله بیان کردیم از استدلال بایه ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، که اینا مفصل من نمیخوام وارد بشم. روایاتی را هم در این زمینه مطرح کردیم، صحیح محمد ابن مسلم، صحیح جمیل، عرض شبت خدمتون اینا را هم بیان کردیم. بعد گفتیم که مرحوم سلار قائل به کراهت شده و شاید هم استدلال او به روایاتی باشه که بعد بهش اشاره خواهد شد، که در وصیت پیامبر آمده بود ان الله کره لامتی العبس فی الثلات، که در رابطه با الا انقال و اتیال المساجد جنوبن که از واژه کراهت استفاده شده بود. بعدم در محاسن اون روایت از امام صادق از پیامبر که فرمود شش چیزی که خدای متعال کراهت داره اونها را و من هم برای ائمه بعد از خودم و اونها هم برای تابعینشون اینها را مکروه میشمارن، این شش تا را بیان کرده بود. یکی از این شش تا اتیان المساجد جنبن بود که گفتیم اشکالی که وجود داره اینی که لفظ کراهت در اینجا استعمال شده به معنای لغویه، به معنای مبغوضیت و حرمت هست، نه به معنای اصطلاحی که یکی از احکام خمسه باشه. و از جمله روایاتی که باز برای جواز استدلال کرده بودن صحیحه محمد ابن قاسم بود که اونجا سوال می کند از امام راجب جنوب که ینام فی المسجد فقال یتوزع ولا بأس ان ینام فی المسجد و یمر فی. خب این روایت گفتیم منافات داره با روایات صحیحی که دلالت بر حرمت می کرد، اما گفتیم صاحب وسائل آمده توجیهاتی برای این روایت بیان کرده، یا مسئله حمل بر تقیه مطرح کرده، یا به عنوانی که متروکت العمل هست، یعنی اصحاب به این روایت عمل نکردن. اون نکته ای که اون عزیزمون در ضمن تلفنی که زده بودن یا به شکل دیگری مطرح کرده بودن مطلبی بوده که ما راجع به مرحوم صدوق بیان کردیم که عرض کردم حق با ایشونه. ما گفتیم که بعضی جواب دادن که این سیه متروکه العمل در نزد اصحاب، مرحوم محقق در معتبر عرض شود خدمت شما به این که تعبیر و تصریح به این نکته کرده. بعد گفتیم هیچ کس ولو یک نفر با اون عمل نکرده حتی شخص صدوق. اینجا ظاهرا تعبیر من این بوده تو درس، گفته بودم که زیرا صدوق روایت را مقید کرده که صحیح عبارت برای دوستانی که به درس مراجعه میکنن اینه که صدوق روایت را مقید نکرده در حکم. خب اگر بگیم نکرده دیگه صدر و ذیل مطلب مشکل ایجاد نمیکنه. مقید نکرده در حکم به جواز نوم جنوب در مسجد به صورتی که وضو بگیرد، یعنی اگر صدوق میومد مقید میکرد روایت را در رابطه با جواز نوم در مسجد جنوباً به صورتی که طرف وضو بگیرد، اونجا عرشبت خدمتون به این که اگر صدوق میگیم اعتماد به این روایت میداشت و حکم میکرد به جواز با وضو، اون موقع ما میتونستیم بگیم که این روایت تخصیص عرشبت خدمتون این که میتونه بزنه آیه را و روایاتی که دلالت بر حرمت می کند نسبت به مکس جنوب در مسجد، چون رابطه این روایت و اون ادله اون خصوص مطلق است. همین اشتباه ما در تعبیر، به جای روایت را مقید نکرده ما گفته بودیم روایت را مقید کرده، ولذا سازگاری با بعدش نداره. اینو خواستم اصلاح کنم که عزیزان دقت در این مسئله داشته باشند. نکته دیگری که عرض شود خدمتون مطرح کردیم در بخش پایانی اون بحث این بود که اما المرور فیها به ان یدخل من باب و یخرج من آخر فلا بأس به. گفتیم مرحوم سید از حکم حرمت دخول جنوب در مسجد دو مورد را استثناء کرده، یعنی ادله دلالت کرد بر حرمت دخول جنوب در مسجد، منتها دو مورد را استثناء کرده. یک، مرور در مسجد به این صورت که از بابی داخل بشود و از باب دیگر خارج بشود و حکم کرده به عدم البعث فی، و صورت دیگری که استثناء کرده دخول به قصد برداشتن چیزی هست. اینجا هم همون عدم البعث مطرحه و مشکلی نداره. نسبت به مطلب اول که قصه مرور باشه، ما صحیحه زراره محمد ابن مسلم، صحیحه جمیل، اینا را مطرح کردیم که تعبیر به اجتیاز در اونجا مطرح شده بود. عرض شد خدمتون گفتیم کلمه اجتیاز و کلمه مرور و کلمه مش که در بعضی از روایات وارد شده همه یک مفاد را دلالت میکنه، بنابراین دال بر این است که مرور اشکال نداره که انسان از در مسجدی وارد بشود غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی که نه مکس جایز بود و نه مرور، اما سایر المساجد این روایاتی که خوندیم دلالت بر این دارد که از بابی داخل شدن و از بابی خارج شدن مشکلی ایجاد نمی کنه. این یه مطلب. مطلب دومی که امروز باید محضر مبارک شما بزرگواران مطرح کنیم، استثنای دوم مرحوم سید هست که استثنای دوم دخول به قصد برداشتن چیزی است، یعنی انسان داخل در مسجد بشود به قصد این که بخواهد عرض شود خدمتون این که چیزی را از اونجا بردارد. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ این هم نکته‌ای داره که عرض شود خدمتون این که باید به اون اشاره کنیم که که آیا جایز هست یا جایز نیست. و کذا دخول به قصد اخذ شیء منها، تعبیر سیده، فانه لا بأس به. اینجا هم عرض شود خدمتتون این که ظاهر اصحاب اینه که خلافی در این مسئله نیست و کما این که در کتاب جواهر دارد جواز و اخذ شیء من المسجد، بلکه تعبیری که مطرح شده که مذهب علمای اسلام هست، در جای دیگری تعبیر به مجمع علیه هست، بلکه ظاهر اطلاق نص و فتوا این است که یجوز له ذلک و ان استلزم لفظا طویلا، یعنی ولو طولانی هم بخواد این حالت وجود داشته باشه تا برود اون چیز را بگیرد اشکال ندارد. عرض شد خدمت شما به این که و بعضی گفتن که مراد به جواز اخذ در مقابل وضع است، و الا فلا یحل لاجله ما کان محرما سابقا. این هم حالا تعبیری که مطرح کردن. خلاصه کلام که باید توضیح بدیم خدمت بزرگواران این هست که علاوه بر این که ادعای عدم خلاف شده، ادعای مجمع علیه شده، بلکه علامه فرموده مذهب علمای ماست، علاوه بر این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هم در این زمینه داریم که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنوب والحائز يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. روایت این هست، صحیح عبدالله ابن سنان، میگه از امام صادق در رابطه با شخص جنوب و حائض سوال کردم که اینا چیزی رو از مسجد بر میدارن، یعنی مثلا تو مسجد چیزی هست، متاعیست، کالاییست، جنسیست، بر میدارن که در مسجد هست. یتناولان من المسجد المتاع یکونو فی، یعنی بر میدارن متاعی را که در مسجده. قال نه طوری نیست، ولیکن حواسشون جمع باشه که لا یزعان فی المسجد شیئن، چیزی را در مسجد نگذارن. پس یه اخذ داریم یه وضع داریم، الاخذ جایزون و الوضع غیر جایزن. و سائل الشیعه جلد یک کتاب طهارت باب 17 از ابواب جنابت. مثل اینکه شما برید مثلا فرضاً یه فرشی را در حال جنابت ببرید تو مسجد بگذارید، این جایز نیست. ولی اگر خودکارتون یادتون رفته تو مسجد، کتابتون تو مسجد یادتون رفته، رفتن تو مسجد برای برداشتن یه چیزی عرض شود خدمتتون اشکالی نداره. باز روایت دیگری داریم، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام، عرض شود خدمتتون این که اون هم دارد که اینجا دارد قال الحائض و الجنوب لا يدخلان المسجد الا مجتازین، عرض شود که شخص حائض به جنوب داخل در مسجد نمی شوند مگر بخوان عبور کنند. الا انقال و یعخزان من المسجد و لا یزعان فیه شیئن، می تونن از مسجد چیزی را بردارن ولی نمی تونن عرض شود که چیزی را در مسجد بگذارن. قال فما بالهما یعخزان من و لا یزعان فیه، حکمتش چیه؟ چرا میتونن چیزی را بردارن و نمیتونن چیزی را بگذارن؟ قال لأنهما لا یقدران على اخذ ما فیه الا من و یقدران على وضع ما بیدهما، عرض شود خدمتتون این که فی غیره. خلاصه این بخش دوم عبارت این است که چون در عرف غالبا در مورد وضع و اخذ حکمتش اینه که جنوب یا غیر جنوب متمکن نیست که متاعش را اخذ کند که در مسجده. تعبیر اینه که لعنهما لا یقدران الا اخذ ما فی الا منه، یعنی نمیتونن چیزی را که در مسجد بردارن مگر اینکه برن. الا منه الا من الدخول. اما و یقدران الا وضع ما بیدهما فی غیره، مگر بر دخول در مسجد غالبا اینطوریست که میتونن برن متاعشون رو اخذ کنن، که ما اینکه شخص جنوب و غیر جنوب غالبا میتوانن متاعشون را در جای دیگر غیر از مسجد قرار دهند، که عبارت این است که و یقدران علا وضع ما بیده ما فی غیره، ولی قادرن این شخص جنوب و حائض بر وضع اون چی که در دستشون هست در غیر مسجد. یعنی اگه چیزی تو مسجد باشه اینا امکان نداره مگر اینکه داخل در مسجد بشن و از مسجد بردارن. اما اگر احیانا چیزی را میخوان بگذارن اینها میتونن در غیر مسجدم قرار بدن، الزامی نیست، غالب اینطوری است. پس برابر شخص جنوب و غیر جنوب غالبا میتوانند عرشبت خدمتون متاعشون را در جای دیگری غیر از مسجد قرار دهن، بنابراین استراری به دخول در مسجد ندارن. اما شخص حائض و جنوب اگه چیزی را تو مسجد گذاشته باشن این حالت استرار داره که باید برند و بردارن. پس حضرت تعلیل آورده موقعی که طرف سوال میکنه ما بالهما یأخذان من ولا یزعان فی، حضرت میفرماید لأنهما لا یقدران الا اخذ ما فیه الا من الدخول و یقدران الا وضع ما بیدهما فی غیره، ارچبادنی در غیر مسجد. تنها بحثی که وجود داره اینه که آیا اخذ فی نفسه جایز است و وضع فی نفسه حرام است. اینه که ما بحث جواز کردیم در رابطه با اخذ و بحث حرمت کردیم در رابطه با وضع، آیا اینا فی حد نفسه حکم به جواز میکنیم یا اینکه نه اخذ به خاطر جواز دخول با هدف اخذ جایز است. یعنی اگر قائل هستیم که اخذ جایزه نه فی نفس جایزه، به خاطر جواز دخول اونم با هدف اخذ جنبه جواز پیدا میکنه و وضع حرامه به خاطر حرمت دخول. پس از باب جواز دخول اخذ جایز است نه فی نفسه، از باب حرمت دخول وضع حرام است اونم با هدف وضع. پس دو تا محتمل ما در اینجا داریم. یه محتمل اینه که اخذ فی نفسه جایز است، وضع فی نفسه حرام است. دو اینه که اخذ به خاطر جواز دخول اونم با هدف برداشتن جایز است، وضع به خاطر حرمت دخول با هدف چیزی قرار دادن عنوان حرمت پیدا میکنه. این هم مطلبی است که در اینجا مطرح می شود. اون چه به نظر می رسد در رابطه با پاسخ نسبت به این دوتا سوال، اونی که به نظر می رسد اینه که حرمت وضع و جواز عقص مستند به ذاتشون هست. نه، کسی که متاعی در مسجد دارد جایز است که برد، فی نفس دیگه انتصابش نمیدیم به جواز دخول. اینی که میگیم وضع حرام است، خود وضع فی حد نفسه حرمت دارد، انتصابش نمیدیم به حرمت دخول، زیرا ظاهر در صحیح زراره و محمد بن مسلم این مطلب استفاده میشد، چون امام علیه السلام قبل از اون بیان کرده حکم دخول قبل از اون و این که حرام است. یعنی اگر آدم بحثی به عنوان اخذ چیزی نخواد داشته باشه، حضرت رسمن فرموده دخول در مسجد حرام است. اینی که استثناء شده پس صرفا به خاطر اخذ و فی نفسه، مگر علا نحو الاشتیاز که بخواد عبور کنه، و بعد بیان کرده جواز اخذ و حرمت وضع. و از این تعبیر ظاهر می شود که جواز اخذ نه به خاطر جواز دخوله، حرمت وضع نه به خاطر حرمت دخوله، برای اینکه حکم دخول از نظر حرمت و جواز قبلا روشن شد که ما گفتیم جایز نیست. دو مورد را استثناء کردیم، یکی مرور و دیگری هم به خاطر هر شبت خدمتون اخذ متاع و امثال ذلک. پس هم اخذ فی نفس جایز است و هم وضع فی نفس عنوان حرمت دارد. پس حرمت وضع و جواز، یعنی جواز اخذ، تنها مستند به خودشون هست و از این جهت صحیح است حکم به حرمت وضع مطلقا ولو من غیر دخولن. اینم نکته مهمی است، یعنی گویا از اوقات کسی وارد نمی شود ولی نمی تواند، حق ندارد چیزی را داخل در مسجد قرار بدهد. اینم اطلاق بعضیش استفاده کردن، پا تو مسجد نمیذاره، ممکن از بیرون مسجد چیزی را بخواد داخل در مسجد بذارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.